أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این جهت بود ناقل اتما که نقل می کند قول المعصوم سلام الله علیه را، این ناقل اتما به چه نحو می تواند قول امام علیه السلام را نقل کند. یکی ولی اجماع دخولی بود که ناقل الاجماع اون اجماعی را که نقل می کند اون اجماع دخولی است، یعنی امام علیه السلام به شخصهی ولو لا یعرف است این دل علما حکم را که حس شرده است ناقل الاجماع از علما از امام علیه السلام هم حس کرده است شنیده است. عرض کردیم این زور نقل اجماع موهون است از کسانی که در غیبت در زمان غیبت نقل می کنند اجماع را، موهون است که اینها قول امام علیه السلام را این نحو به دست بیاورند و شاهد بر این که نقل الاجماع این نحو موهون است اونهایی که ناقل اجماع هستند سید مرتضی قدس الله سره شیخ الطائفه و امثال ذلک به وجوهی تمسک کردند در اعتبار الاجماع که اون وجوه این اجماع دخولی را طرد می کند، که این اجماع دخولی نیست در نقل اجماعات. رو این اساس کسی اگر بخواهد بگوید بر این که از ناقل الاجماع قول الامام که منقول است اون هم بالحس است که سایر الاقوال، این معنا قابل تصدیق نیست، از تخیلات حساب می شود. و اما قسم ثانی نحو ثانی که می تواند ناقل الاجماع قول امام علیه السلام را هم نقل کند، او حدس است به قول امام علیه السلام رو قاعده لطف، قاعده لطفی که شیخ قدس الله نفس شریف می شود گفت مؤسسش است، چون که ایشان است که این قاعده لطف را تشریح کرده است ارکانش را. و ملخص قاعده لطفی که شیخ قدس الله نفس شریف و من بعده بعضی ها ملتزم شده اند، آنها می گویند در حکمت خداوند واجب است بر خداوند که عباد و خلایق را اون چیزهایی که قرب موجب قرب عباد الالله سبحانه می شود آنها را به این عباد ارشاد کند، که گهرم به این ارشاد تقرب عباد به خداوند سبحانه حاصل می شود، یعنی وقتی که به ارشاد عمل کردند و عباد چیزی که آنها را از ساحت قدس الهی دور می کند و مبعد است آنها را هم ارشاد کند، این در حکمت خداوند بر خداوند سبحانه واجب است. ایجاد المقرب به ارشاد البته و من و حجب از مبعید مبعیدات اون هم گهرم به ارشاد، ارشادی که عرض می کنی. و روی این اساس است بنا گذاشتم بر این که بر خداوند سبحانه واجب است ارسال الرسل و انزال الكتب و نسب الاولیاء من بعد الانبیاء، یعنی اوصیاء من بعد الانبیاء، تا این چین اوصیاء و انبیاء اینها به این نسب اینها و بر تعیین اینها و ارسال رسول و انزال کتب، این حکمت که بر اقتضا می کرد او را که لطف است او محقق بشود به جهت تحقق لطف، چون این ابزار لازم است باید بوده باشد. روی این اساس گفتند اگر امت و علماء الامه در زمانی همهشون اتفاق بر خطا بکنند و ملتزم بشوند بر عملی که اعتقاد پیدا کنند، بر عملی که این عمل واجب است یا مستحب است و در واقع اون عملی که هست مبعید بوده باشد از ساحت قدس الهی، چون که حرام است به حسب الواقع، حکمت اقتضا می کند اون قاعده لطف، حکمتی که در قاعده لطف عرض کردیم که مقتضای حکمت لطف است، لزوم لطف است، او اقتضا می کند که در هر زمانی در اقوال امت کسی باشد و قولی بوده باشد که اون قول نگذارد این امت اجتماع بر خطا کنند. با اون قول بودن به این است که باید شخصی باشد که بتواند این قول را داشته باشد، چون امام سلام الله علیه است. روی نساز گفتند اگر علماء امت در یه اصلی اتفاق بر این حکم خلاف الواقع بکنند، اعتقاد کنند به مقرب مبعید، قوم مبعید مقرب اعتقاد پیدا کنند، برای امام علیه السلام حتی با وجود این که امام غایب عن الانظار است، واجب است امام اظهار کند خلاف را، ولو به صورت عالمی در بیاد و اظهار خلاف کند و بگوید بر این جنس فعل بله توجه کردید حرام است که اعتقاد به مقربیت او دارد، یا اون فعل مقرب است و واجب است که اعتقاد به حرمت او دارد، یعنی اتفاق به حرمت او دارد، تا این اتفاق بشود ما بین الام همه را برگرداند این لازم نیست. این در هیچ زمانی امام وقتی که حاضر هم بود این زود هم اتفاق نشده بود، فقط لقای خلاف که اجتماع بر خطا نکند امت. گفتند بر این که مقتضای قاعده لطف این است که امام علیه السلام حتی در زمان الغیبه واجب است براش اگر علما همه اتفاق بر باطل کردند خرد کند این باطل را و اظهار کند حق را، ولو توجه کردید به این که بارز بشود در صورت عالم و اظهار کند اون حق را. اشکال شده است به این قاعده لطف به این معنا به دو تا اشکال. یه اشکال که اصل قاعده لطف تمام نیست، اون اشکال اشکال اساسی است که اصلش هم سید مرتضی قدس الله نفسه و شریف است، منکر شده است این قاعده لطف را که به معنای این که قاعده لطف اونی که عقل می گوید و او بر خداوند سبحانه لازم است، اون ابلاغ احکام است به طریق المتعارف، او فقط لازم است. طریق متعارف همون ارسال رسول و انزال کتب و نصب الامام و تبلیغ اون امام علیه السلام است که احکام را بیان کند. و اما به طریق متعارف خداوند متعال به این لطف و عنایتش به مقتضاش عمل کرد، ولیکن نگذاشتند به واسطه مانعی، به واسطه من امانعین و ظلم ظالمین نتوانستند بر این چین اونی که به طریق متعارف بیان شده است او به عباد برسد. خداوند متعال باید اون ظلم ظالم را از بین ببرد و اون تا برسد به مردم این هم واجب است. این را ما دیگر نفهمیدیم چه جور لازم است به حکم العقل. اون این که به حکم العقل لازم است به طریق متعارف باید بیان بکند. اون کسانی که مانع شدند و سد راه شدند و سد طریق شدند و لعنت ابدی را بر خود خریدند و نگذاشتند که این مبلغین که به طریق متعارف تبلیغ می کردند این به مردم برسد، خب بر خداوند واجب است بر این که به غیر طریق متعارف توجه کردید باید برساند. این را دیگر عقل این طرفش را نخوانده، عقل ما نخوانده، دیگر عقل دیگران خوانده باشد اون با مطلبی دیگر است. قائلی که عقل میگوید میگه بل اگر ظالمی ظالمهایی ظلمایی منع شردند و سد طریق شردند اون کسی که حکم به او نرسیده است معذور است، بعد الفحص و بعد عدم الوصول معذور است، شاره نمیتواند او را عقاب بکند و از او را مسئول در اون مخالفت بداند. این مقدار حکم العقل است، اما بیشتر از این فلا. این اشکال در اصل قاعده لطف است که قاعده لطف مقتضاش این بود ولو به غیر طریق متعارف غیر متعارف، یعنی به طریق غیر متعارف ولو باشد باید برساند. اونهایی که قاعده لطف را منع می کنند این لوش را منع می کنند. اونی که لازم است بر خداوند ابلاغ تشریع احکام و اونهایی که عباد را به خدا نزدیک می کند اون چیزهایی را که عباد را از خدا دور می کند اونها را برساند به مردم به طریق متعارف. این مقدارش مسلم است، این را همه می گویند. ارسال رسول و انزال کتب و نصب الاوصیاء و الائمه مبتنی بر همین است. این هم واجب بر خدا باشد ما تکلیف نمی گوییم ها، فضل و رحمت خداوند و لطفش علل عباد اقتضای این را می کند. اون وقت برای این که فرض بفرمایید اون قاعده لطف لو دارد ولو به طریق غیر متعارف باید برساند در هر عصری در هر زمانی. این لوش را معنی می کنند که نه دلیل نداریم. سید مرتضی قدس الله نفسه الشریف در کلماتش هم دارد وقتی که ما خودمون باعث شدیم که از بله اون نور رحمت امام زمان سلام الله علیه محروم بشویم، وقتی که خودمون و اعمالمون یا دیگران فرض کنید خودمون ما نباشیم، اون دیگران را بندرز می کنم ها، توجه کردی این دیگر بر خدا لازم بوده باشد که این زور به غیر طریق متعارف به غیر متعارف ابلاغ کند و برساند؟ نه، این زول لزومی ندارد. این اصل اشکال. یه اشکال دیگری ذکر کردند و اون اشکال این است که اینی که در اجماع منقول به مقتضای قاعده لطف گفتند باید امام اظهار کند خلاف را، که مقتضای قاعده لطفی این است که امام علیه السلام اظهار کند خلاف را، این را اشکال بر این اظهار امام علیه السلام که خلاف را باید اظهار کند اشکال شدند. گفتند فرمودند امام علیه السلام امام زمان سلام الله علیه این اظهار خلاف که می کند وقتی که علماء امت و امت استماع بر خطا کردند، اثبات هم می کند که من امام زمان هستم و مخالف هستم. اگر اینجور باشد، این که قطعا حرف درستی نیست که امام زمان اثبات کند که من امام زمان هستم، توجه کردید، و اظهار خلاف می کنم در زمان غیبت، این معنا محتمل نیست. و اگر به صورت عالمی در بیاد و به صورت عالمی در بیاد ولو نشناسند که این امام است، اظهار خلاف بکند که انا لا افتی به ما افتیتو، خب این فایده است. خب یه آدم هیچ کس نمی شناسد اصلا از کجا آمده، چی کاره است، توجه کردی؟ انا لا افتی به ما افتیتو، این چی اشکال رو حل می کن؟ مردم عمل می کنند به چه چیز؟ با اون علمایی که شناختن سالها سابقه دارد، اون علما پیش شد اونها را شناختن، به فتوای اونها عمل می کنند. یه کسی که نمی شناسند، حتی علما هم نمی شناسند، آمد گفت بر این که انا لا افتی، انا لا ارزی به ما افتید کن به انا لا افتی، نتیجه هستی می شود، یه چیز لغوی می شود. این اشکال را کردند بر این معنا که مقتضای قاعده لطفی است. این اشکال اشکال درستی نیست. چرا؟ برای آن که عرض می کنیم اگر قاعده لطف تمام بوده باشد و برای در حکمت الهی واجب بشود برای خداوند، باید اون نگذارد بر این که عباد همه اتفاق بکنند و اعتقاد بکنند بر مقربیت چیزی که مبعد است اندالله، یا مقرب است بله بر چیزی که اندالله مبعد است نگذارد، این لازمش این نیست که اینجور بشه و که اشکال شده است. چرا؟ برای آنجه فرض کنیم که یه عالمی که مردم از او تقلید می کنند، به اسم مبارکش صلوات می فرستند، این زور عالمی که فرض کنید مردم از او تقلید می کنند، امام علیه السلام به صورت عالم ناشناسی می رود پیش او در مجلسی، توجه کردی؟ و با او مباحثه می کنند، شما این زور فتوا دادید، این مدرکش چیست؟ خب مدرک را مناقشه می کند و می گوید نه این نیست مقتضای توجه کردید، بله اونی که شما گفتید اون مدرک ها این اشکال ها را دارد. خوب بحث می کند، یه نحوی بحث می کند که اونم آغاز دیگر اون توجه کردید، دید وقتی که این حرف حسابی می زند، احتمالی که در اون روایتی که بود تمسک می کرده است، اون احتمال حسابی است، چون که خصوصیات مورد سوال وقتی که روشن شد که محتمل از سائلی نظرش این باشد و امام علیه السلام هم در جواب فرموده اون وقتی شخص عادلی است، بله رئیس شده از قطعی که نشده است، علم دارد، زهد دارد، تقوا دارد، وقتی که دید اینجور حرفی میزند یه فکری بکنه، از رایش برمی جد کمان که همین زور شده است که یه مستعدی که ولو عنوانی ندارد، توجه کردی، حاضر شده است پیش مستعدی که عنوان دارد، مرجع تقلید بود، ما در زمان خودمون دیدی مرجع تقلید بود، همه توجه کردی از دوش می دیدند بلند می شدند، کسی دیگری هم بود که اصلا مردم اعتنا نداشتند بود، توجه کردی، بله در یه مجلسی با ایشان، بله مباحثه کرد، ایشان یه فتوایی داشت، در همون مجلس ایشان را از فتوا برگرداند. همینی که اعتراض میکردن به مردم. تو امام زمان سلام الله علیه هم بله عرض میکنم همین زور حاضر میشود و همین زور بیان میکنند که این مدرکی که شما به او اعتماد کردید این احتمال را دارد، این خلل را دارد، توجه کردید و اون وقت مسئله صاف میشه. خب لازم نیست که اثبات کند امامتش. این بله پیش مردم برد بگد یا مردمی که از فلان آیت الله تقلید میکنید انا لا ارزی به ارزا به فتوا برای این اثری ندارد. بلکه وقتی که رفت پیشم مرجع تقلید و با این زور مباحثه و مکالمه ای شد، توجه کردید او را برمی گرداند؟ توجه کردید نظیرش را در آن قضیه شیخ مفید ولو قدس الله سره ولو نقل است؟ توجه کردید گفتن وقتی که فتوا داد در اون مسئله ای که از اوش پرسیده شده بود که زنی فوت کرده است در رحمش بله ولد است، ایشون فرض بفرمایید چند نه مثلا نبلستا این معلوم نیست، بل اینکه گفته بود ببرید دفنه بکنید همینجور. اون در وسط در اون اثناء راه توجه کردید اون زنکه که برمیگشتید یه کسی صدا میکنند که آقا میگوید که نه او شمش را پاره کنید، بچه را در بیارید، زن را مادر را دفنه کنید. خب همین الگاه خلاف کرد، دیگر اون آقا میگوید آش آقا خودش بود، توجه کردید. ولی اینجور اینها منحصر نیست که اثبات امامت کرد یا نکرد، اینها لازم نیست. الگاه خلاف طریق دیگری دارد، اون طریق دیگری که هست ممکن است و واقع بشود و نقل شده از شویگوهش ولو نقل عرض شدم نقل است الا انه این به واسطه این قاعده لطفی که هست، قاعده لطف خودش تمام نیست، اونی که اون لوش تمام نیست، عرض کردیم خودش تفضل و رحمت الهی است که به رحمت و تفضلش توجه کردید بعث انبیاء کرده است. لقد فضل الله علی المؤمنین اذ بعث قیهم رسولت، این تفضل احسان است، وجوب نیست، این تفضل احسان اقتضا می کند که به نحو متعارف و اون به نحوی که متعارف است مبعدات و مقربات الله را به عباد برساند، لکی لا یکون للناس علی الله حجه و برای خدا حجت بالغه بشود. و اما ایشان به طریق متعارف رساندند اونهایی که دنیا متاع غرور است، چشم اونها را گرفته بود و سد کردند ان سبیل الله و مانع شدند و مانع تراشیدند برای انبیا و اوصیا خصوصا ائمه الهدا صلوات الله سلام علیهم، برای حطام دنیا نگذاشتند اونی که بنا بود توجه شدید و عملی بشود، برای خداوند لازم است به غیر متعارف برساند. نه این را ما نخواندیم از شد اشکال همینه. شاهد بر این که قاعده لطف تمام نیست، شیخ الطائفه باید این زور بل ملتزم بشود. اگر در یه اصلی فقها منحصر شد به فقیهین او به فقیه واحد که لا سمع الله، مثل این که اون زمان توجه شدید انشاءالله نیاد، اونی که به حمل شای نه متفقه کثیر می شود، اونی که فقیه هست و به حمل شای بله فقیه هست، او منحصر است به توجه کردید به شخص نو شخصه. اونها هم فرض کنید دو شخص یا اون یه شخص یه فتوایی داده چه مردم به او عمل میکنند، باید رو حساب قاعده لطف قطع کنیم که قول امام همین فتوایی این است، بران که اگر فرض بفرمایید حقی نبوده باشد، حکم واقعی نبوده باشد، عباد بر خلاف واقع افتادند، عباد بر خلاف واقع افتادند. روی این اساس در اصلی اگر منحصر شد فقیه چه مرجع تقلید است به شخص ناو شخصه، اونها در یه مسئله اتفاق کردند، دو شخص اگر بودن یا سه شخص بودن، یا یکی بود در یه مسئله یه فتوایی داد، باید شیخ الطائفه به مقتضا قاعده لطف قطع و جزم بفرماید که حکم الله همین است و غیر از این نیست، و الا عباد در خلاف واقع میفتند در این زمان. این را نمیشود گفت. پس علی هذا الاساسی که هست، این قاعده لطفی هم که هست تمام نیست. یه چیزی هم بگویم ببینید میپسندید یا نمیپسندید. فرض کردیم این قاعده لطف تمام، فرض کردیم این قاعده لطف تمام، خب این وقت موجب نمیشود در مسائل ما قطع کنیم که آنی که فتاوای فقها در اصل واحد و یه فتوایی از حکم واقعی امینه. خب فرض کنید علما در اصل واحدی که هست همه فتوا دادن که فلان فعلی که هست واجب است و اون فعل هم فی علم الله مستحب و سویتوب ندارد، خب قاعده لطف اقتضا نمی ولو اللهش را هم قبول کنیم ها، چون که خطای امت فقط در التزام است، ملتزم شدن به وجوب و حال اینجا که واقعی استحباب است، اما عملا که مخابه مبعید را مرتکب نمی شود، عملا این مقرب است، این فعل را همه فتوا دادند بر این که بر مردها واجب است در صلات المغرب و العشاء و صلات الصبح فرض کردیم الازامه و الاقامه، چمان که بعضی ها فتوا دادند در یه اصلی فقها ها همش این فتوا را دادند و این فتوا رو نمیشه بگو حکم واقعی همینه. چرا؟ حتی قاعده لطف رو هم قبول داشته باشه. چرا؟ چون که محتمل است در واقع واجب بوده، واجب نباشد، مستحب باشد و اظهار خلاف نیست، چون که این ها مرتکب مبعید نشدن که، فقط التزام دارند، التزام دارند به وجوب فعلی که در واقع استحباب دارد، التزام هم در صورتی که بله توجه کردید ان اعتقادم بوده باشد تشریک نیست، تشریک نیست، اعتقاد دارن به وجوبش، هیچ مبعیدی را مرتکب نشدن، قاعده لطف هم تمام، تمام املوش هم تمام، یه لوع دیگر هم وصل کنید به او. خب این کشف نمید نشید فتوا وقتی که علما اتفاق شدند بر وجوب اذان و اقامه، ما قطع پیدا میکنیم که قول امام هم همین است. و هاکزا شما فرض بکنید در اون محرم علما همینشون فتوا دادن بر حرمت فعلی که اون فعل در واقع مشروع است، حرمت نداره، خب ما اینجا چجور بگیم قطعا حکم واقعی حرمت است به قاعده لطف؟ شاید بله در واقع شراحت بوده باشد توجه کردید، یا اباحه بوده باشد فعل و ترک جلاحت نزباش، خب اینا ترک میکنن منتها التزام بر این که این حرام است، خب این التزام فقط مخالفت التزامیه است، عملیه که نیست، اون مخالفت التزامیه هم که تشریک نمی شود چون که اعتقاد دارد، پس هیچ مبغوظی مبعیدی را مرتکب نشده. پس علی هذا الاساس این قاعده لطف اگر لولو به او وصله بشود که یه چیزی در بیاد توجه کردیش گفتی عقل راهی بود، علی هذا الاساسی که هست ذکر کردی، اگر ناقلین اجماع مثلش خود شیخ الطائفه همین دور است، نقل اجماع که می کند نقل قول معصوم علیه السلام را به قاعده لطف نقل کند بر ما، اون نقل اعتباری ندارد. چرا؟ لما بین مخبر به چه موضوع و حکم و دخیل در موضوع نیست، فقط ملازمه این در ناقل بوده باشد که شیخ الطایفه است. دون المنگوله پیش منگوله ملازمه نبوده باشد، اینجور خبری از قول الامام علیه السلام، اینجور خبری از موضوع الحکم، حکم شرعی که حدسیست به قاعده لطف است، حدسیست که پیش منقول لی تمام نیست و ملازمه. وقتی که اینجور شد سیرت و بلا اینجور نیست که اینجور خبر را حجت بدانه. حتی شیخ بفرماید بر این که اتفق المعصوم العالم المعصوم و غیر المعصوم على الحکم انه کذا، بله بله اینجور تعبیر بفرماید، قول معصوم را به دلالت تضمنیه دلالت بکند، ولیکن ما میدانیم که قاعده لطف و کشف شرطه قول معصوم را که نمیتواند بشنود و حسه کند الا به اون نحوی که عرض کردیم که یکاد و یلحق به تخیلات. روی این اساس که قاعده لطف و کشف شرطه ولو نقلم بکند، تصریحم بکند که قول امام علیه السلام را هم به شما نقل میکنم، فایده ای نداره. چرا؟ بران که ما بین اون مخبر بهی که به ما نقل میکند، ما بین اون مخبر بهی که او حس کرده است که اتفاق للماست و ما بین اونی که اون مخبر به آخر است تلازم دیده است نقل میکند. اون تلازم چون که پیش ما نیست، بدون زد نقل لزما اعتباری پیدا نمی کند. پس ناقل لزما که قول معصوم را نقل می کند، تارت مدرکش قاعده لطف است. و سالستن که امده همین وصف سالس است، اگر لزما اعتباری پیدا کند به واسطه کشف قول معصوم سلام الله علیه یا به واسطه حدس بر اینکه حکم واقعی بر طبق این فتوای علماست، این وجه سالس از چه خدمت شما عرض می کنم. گفتند ناقل اجماع اول اجماع را تحصیل می کند. تحصیل اجماع این را می دانید که تدریجی می شود، انسان نمیتواند که فتاوای فقها را در آن واحد به دست بیاورد، باید به مرور دیگر از این که فقهایی هستند که بعضی ها چون مرحوم شدند، بعضی ها چیزن کتاب ندارند، بلکه اقوال اونها در کتب دیگران منقول است، یا اگر کتابی هم داشتن اون کتاب دسترس ندارد، یا اصلا از بین رفته یا در دسترس این عالم نیست. گفت فتاوای فقها را تدریجاً این شخص به دست می آورد. وقتی که اون فقهای معروفی که توجه کردی کتبشون معروف است و در دست دست همه است، اول اونها را دید همه اینها اینجور فتوا می دن در این مسئله، به دیدن فتاوای اونها زن پیدا می کند چاک مشری اینه، زن ها این نزن لایونی من الحق شیعه، آن زن پیدا می کند که حکم شرعی این است که اینها این عزله اینجور همش توافق شده. بعد فحص شد از اقوال دیگر علما همینجور تدیجا، هر چه فحص کردید همه همین را می کند، همه همین حکم را می گوید. اون زن یواش یواش قوی می شود، به نحوی قوی می شود که به واسطه این فحص کردن اون وقتی که دیگر رسیده است به آخرین کتاب هایی که دیگر بعد از او دیگر برای عالم معتبری کتابی دست رسید داشته باشد نیست، وقتی که به اونها رسید اونها هم دید که با همه همین زور گفتن اطمینان پیدا می کند، یقین اگر پیدا نکند که حکم واقعی همین است اطمینان پیدا می کند که حکم واقعی همین است. بله امام علیه السلام هم که توجه کردید اون حکمی که این دل امام است اون حکم همین است، اون حکمی که در شرع هست همین است. این اطمینان را اگر پیدا می کنه خب عیبی ندارد. وقتی که اطمینان پیدا کرد به نحوی که درست توجه کنید زور تقریب می کنم ها، به نحوی که ما هم اگر اون تتبع را می کردیم مای منگول نلیه ها ما هم اطمینان پیدا می کردیم. این ملازم ما بین این اسما اتفاق للما و قول معصوم هست حتی این دنا من تا ملازمه ما بین این فتاوا و اطمینان به قول معصوم و اطمینان به حکم واقعی فرقی نمی کند. که ملازمه ما بین فتاوا و قول معصوم باشد یا ملازمه ما بین فتاوا و اطمینان به قول معصوم. بعض از علما نقل کردن توجه کردید درست خصوصیتش یادم نیست که فرموده بودند از بعضی ها از گذشتگان نقل کردن که اگر در یه مسئله شیخ انصاری قدس الله نفسه شریف و میزای شیرازی و یه دو نفر دیگر هم گفته بودن که اگر این اتفاق پیدا کنن در مسئله ای من جزم پیدا میکنم حکم امام همون است. خب جزم را بخشیدیم بود توجه کردید چهار نفر را هم که نه نمیگوییم، ولیکن وقتی که علما از اولی که بنا شده است تأسیس بشود فرض کنید تعلیفی در فکر بشود و در حدیث بشود، علما از اون زمان الى زمان المتأخرینی که فهور بودند همه یک حرف را گفتند توجه کردید این که تدریجا انسان اتفاق اینها را تحصیل می کند اطمینان پیدا می کند به صدق که فتوای اینها مطابق حکم واقعی است و این اطمینان اختصاص به اون شخص ناقل ندارد که این را به دست آورد تا بگید اطمینان او به خودش ست از به ماتره. نه اینجور نگفتیم که این اشکال وارد بشود به حیثی که اگر اون تتبعی که او کرد و اون فتاوا را به اون نحوی که او تحصیل کرد ما خودمون تحصیل می کردیم ما هم اطمینان پیدا می کردیم. این اگر بوده باشد نقل لزما در این صورت نقل قول معصوم است توجه کردید به اون نحوی که عرض کردم و اعتبار دارد هیچ اشکالی ندارد. شما اگر بخواهید این قائل این زور تقریب کرده است این حجیت اجماع را گفته است اگر بخواهید اذعان کنید که به واسطه این تتبع تدریجی و به دست آوردن فتاوای فقها تدریجا مآل امر منتهی می شود به سایی که انسان جزم پیدا می کند مفتاب اینها حکم واقعی است یا ما یه پله آمدیم پایین در کلامیش اینها علم است ما یه پله آمدیم پایین که ضرر ندارد این پایین آمده که اطمینان پیدا کنیم حکم واقعی اینه چون که اطمینان هم حجیت دارد. این شاهد بر این ملاحظه اخبار از حوادث است. میبینید یه حادثه ای را کسی نقل میکند بعد یه خورده گذشت یه شخص آخر هم همان حادثه را نقل کرد یه شخص دیگر هم آمد و همان حادثه را نقل کرد هی شیئن فشیئن اون خبر اولی مخبرش هم آدم حسابی نبود تا سیگه و اینا نبود خبر بود بلاشین دایی نداشت که این شخص اینجور مثلا انسان احتمال صدق میداد توجه اون احتمال به شنیدن از شخص دوم دوتان پیدا می کند و حد زن نمی رسد از شخص سرگون چارم همینجور شنید یه وقت به صفحه نفسش نگاه کند می بیند اطمینان دارد که این حادثه واقع شده است. سه زوری که به این سماع الخبر توجه کردید تدریجا اخبار که از حادثه همه از اون حادثه خبر می دهند متعدد شد فرض بفرمایید واقع اون وقت مورد اطمینان یقین می شود. همین حکم شرعی هم همین زور از همه ی حکم شرعی می گویند قدس الله اسراره. یواش 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 اطمینان پیدا می شود که حکم شرعی این است. این غایت چیزی است که توجه کردید، غایت چیزی است که می شود در حجیت اجماع ذکر کرد، در حجیت اجماع محصل و در حجیت اجماع منقول، اجماع منقولی که اینجور اجماع را نقل می کند. آخه انشاءالله در اون امر آخری که باقی مانده است خواهیم گفت اینجور نیست که نقل اجماع اینجور باشد که نقل اجماع اجماع را اتفاق بله ما را اینجور به دست آورده باشد. کار خیلی شلوغ است در نقل اجماع. میبینید مثلا یه عالمی میبیند که اصلا مسئله ای هست که اصلا معمول نیست در کتب فقها، توجه شدید این مسئله که تازه از او پرسیدن یا تازه به ذهنش آمده است، توجه کردید تازه از او پرسیدن در اون مسئله حکم را میگوید و میگوید و علیه الاجماع دعوای اجماع میکنند. چرا؟ چون که به نظر مبارک خودش میبیند که این مسئله سورای فلان قاعده است و اون قاعده چون که متفقون علیهین در کل است او اجماعی است، اجماع را در همین مصداق می آورد چون که این هم مصداق است در نظرش. مثل مثلا سید مرتضی قدس الله نفسه شریف با اون جلالتش فرموده است که یزوز و توزیع بالمضاف لیل اجماع، توزع ویزو گرفتن به ما امضا عیبی ندارد. چرا؟ لیل اجماع عیبی اجماعیست. کجا اجماعیست؟ کی عنوان شده است؟ کی اینجور اتفاق ذکر شده؟ تعلیلش بل اجماع لیل اجماع به جهت این است که فرموده است یعنی اونی که از سلامش مبارکش مستفاد می شود چون که علما اتفاق دارند که کل شیء حلال تا تعرف انه حرام، به این قاعده اتفاق دارد، توجه کردی؟ و اینجا در حرمت توزع به ما المضاف این حرمت را نمی دانیم، پس حلال است پس جایز می شود. حلیت حلیت وضعیه، کل شیء حلال حلیت هم حلیت تشریفیه را می گیرد و هم حلیت وضعیه را می گیرد. اون قاعده متفق علیه است، تطبیق به ما نهنوی که فرموده است. وقتی که تطبیق به ما نهنوی فرموده است، توجه کردی اینجور فتوا داده است، اینجور نقل اجماع هم است. اگر نقل اجماع اون نحو از اجماع را نقل کرد که خدمت شما عرض کردم، جماعتی ملتزم شده است که اون نقل اجماع معتبر است، چون که خود اون اجماع موجب اطمینان و جزم به قول المعصوم و به حکم الواقعی است. و بما اینکه شخص عادلی و صدقی همان اجماع را نقل می کند، یعنی اونی داشت من به دست آوردم خودش اتفاق علما را با نه از تتبع هست که ملازم دارد با قول المعصوم ولو اطمینانند نقل می کند، او اعتبار دارد. خب این آخرین راهیست که توجه کردید این حرف را در اعتبار اجماع منقول علل اطلاق این نحوه از اجماع ها می شود این حرف را زد. این درست است؟ درست نیست؟ عرض می کنم برای اینکه دیگر معنی نکنید، دیگر نخواهید.